بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. طاعت و عباداتتون قبول درگاه حق باد. بحث ما حکمرانی اخلاقی و تربیتی و همینطور اخلاق حکمرانی و در یک تعبیر دیگر ادب حکمرانی بود بر اساس نامه 31 امیرالمومنین علی علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام. چون تعبیر من الوالد الی المولود بود، عرض کردیم که برداشت همه مفسران و شارحان نهج البلاغه تقریبا در طول تاریخ این بوده که مخاطب این نامه همه فرزندان معنوی امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه هستند. خب در بحث دیروز به ادب دعا رسیدیم. حضرت فرمودن که برای اینکه تو در طریق تعبیریه که توی این نامه خیلی تکرار شده، برای اینکه در این طریق از موانع بتونی رد شی و دچار انحراف نشی، پیوسته باید با سرچشمه هستی متصل باشی، هم بیاد او باشی و هم اینکه اگر احتیاج به کمک داشتی از او کمک بخواهی. بخش اول بحث مربوط به دعا در جلسه دیروز بحث شد. حضرت فرمودن که خدا به تو اجازه داده که او را بخوانی و اجابت تو رو هم خودش بر عهده گرفته، بلکه بالاتر از این امر کرده شما رو که نیازهای خودتون رو از او بخواهید تا به شما عطا بکنه و از او بخواهید که شما رو مورد مهر و محبت خودش قرار بده، و از همه مهمتر این که هیچ حاجب و نگهبان و دربانی هم بین شما و خودش قرار نزده. بنابراین هرگاه خواستید، هر زمان خواستید، هر مکانی که خواستید میتونید با او مناجات بکنید، راز و نیاز بکنید و خواسته های خودتون رو بدون واسطه از او بخواهید. اما خب دعای زمینه هایی میخواد. این رو هم فرمود که خدا به شما اجازه داده که اگر گناه کردید توبه بکنید، یعنی مسیر خودتون رو اصلاح بکنید. در عذاب کردن شما و محروم کردن شما از نعمتها هیچ عجله‌ای نداره، و از همه مهمتر این که اگر کسی مسیر رو اشتباه رفت، توبه کرد، برگشت، انابه کرد، خدا او را سرزنش نمی کند و لطف خدا اینقدر زیاده که حتی اون جاهایی که شایسته است که انسان رو مفتضح بکنه و افشاگری بکنه، آبروی او رو ببره، خدای همچین کاری نمی کنه در باره بنده خودش. و مسیر بازگشت به خودش رو هم بر شما نبسته، سخت نگرفته بر شما، راحت شما رو میپذیره، در جریمه و مجازات شما مناقشه نمی کنه، دقت نمی کنه، یعنی مواجهه با تسامح داره. و از همه مهمتر این که اجازه نداده که شما از رحمت او مایوس بشید. باز از علامت لطفش اینه که خدای متعال در جایی که شما حتی زمینه گناه باشه گناه نکنید، همین رو برای شما حسنه ثبت میکنه. ولی اگر احیانا خدای نکرده مرتکب گناهی شدید، یه گناه شما رو همون یه گناه حساب میکنه، در حالی که اگر کار خوب کنید یه کار خوب شما رو 10 برابر حساب میکنه. بنابراین خدا باب متاب و استعتاب رو برای شما گشوده است. متاب این که توبه بکنیم، استعتاب این که عذرخواهی کنیم، معذرت خواهی بکنیم. لذا اگر او را صدا کنیم، صدای ما رو میشنوه. اگرم باهاش درد دل کنیم، نجوا کنیم، در گوشی حرف بزنیم، راز ما رو هم میشنوه. با خدا راز بگیم، خدا راز ما رو میشنوه. نجوا کنیم، نجوای ما رو میشنوه. اما که ما در دعاها از خدا چه بخواهیم؟ این قسمت رو بحث امروز ما از اینجا شروع میشه. میفرماید فعفزیت الیه به حاجتک فعفزسته ذات نفسک فشکوت الیه همومک فستکشفته کروبک فستعنته على مورک. فعفزیت، افزیت از همون فضا میاد، فعفزیت الیه به حاجتک یعنی تو حاجتت رو در محضر او مطرح بکن، به خدای متعال حاجت خودت رو بگو که حاجت تو چی هست. و فففته ذات نفسک یعنی هر چی که هستی، ذات نفسک یعنی وجود خودت رو برای خدا آشکار کن. هر چه هستی همون جوری که هستی پیش خدا حاضر شو. این دیگه از خدا که نمیتونی چیزی رو پنهان بکنی. خب وجود ما چگونه هست؟ ما نیاز محض هستیم، سر تا پا نیاز هستیم. یعنی اگر یک آنی فیض خدا نسبت به ما قطع بشه، ما هیچ. اگر احساس وجود میکنیم، ابراز وجود میکنیم، به خاطر فیض او هست، به خاطر لطف او هست. دیروز مثال لامپ برق رو زدم که این لامپ که روشنه، نه اینکه الان از خودش یه وجودی داره، این روشنایی مال جریان الکتریسیته هست که آن به آن بهش میرسه، لحظه به لحظه بهش میرسه. پس ما وقتی در محضر خدا حاضر میشیم، ادب دعا اینه که اون چرا که هستیم به نمایش بگذاریم. اگر فقر محض هستیم، بگیم خدای ما که هیچی نداریم، هرچه داریم از توست. اون چرا که در دل ما میگذره با او، هرچه که هست در میان بگذاریم. غمهای خودمون رو و شکوت الیه همومک، غمها، اندوها که باعث ناراحتی ما شده، اینا رو به خدا بگیم. شکایت این غم و اندوه رو محضر خدا تقدیم کنیم و کشف کروب رو از او بخواهیم، یعنی به اصطلاح رفع این مشکلات رو از او بخواهیم که این سختی ها رو از ما برطرف بکنه. پس هر چه غم داریم، اندوه داریم، نیاز داریم، هر چه داریم رو از خدا بخواهیم. تو برخی از روایات داره که یه بند کفشم میخوایی از خدا بخواه، خجالت نکش. البته شأن او شأن بالایی است، وقتی از او میخواهیم نباید چیز کم بخواهیم. ما اینجا حضرت میفرماید اونی که هستی رو به نمایش بذار در محضر خدا، و اون فقر محض، خدای من از خودم هیچی ندارم، هر چیزی که باعث ناراحتی تو شده اینا رو با خدا در میان بگذار و از خدا بخواه که اینا رو برطرف بکنه. و استعنته علی امورک، بر همه کارهای خودت از خدا کمک بخواه. پس ببینید چهره‌ای که اینجا از خدا به نمایش میگذاره امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه، این هست که خدا رافع مشکلات و نیازهای شماست. خدا یه همچین چیزی رو خودش بر عهده گرفته، منتها به شرط این که شما بخواهید این رو از خدا، به خدا توجه بکنید. آخه یه وقتی کسی لامپ سوخته میشه، این لامپ سوخته رو هرچه سر لامپش رو عوض کنی بازم روشن نمیشه. یه کسی از خدا اعراض کرده، از خدا برگشته، به خدا توجه نمی کنه، اصلا حواسش نیست، غافله. غافل باشه خب این خودش از خدا برگشته، مثل بچه‌ای که به مادرش بی‌توجهه، مادر بهش میگه که هر کاری داشتی بیا پیش خودم، این نمیره پیش مادر، اصلا به مادر بی‌توجهه، اصلا مسائل خودش رو با مادر در میان نمیگذاره. البته پیوند ما با خدا پیوند ربوبیت هست، پیوند عبودیت هست، خدا رب ما هست، همه نیازهایی رو که ما برای شکوفایی لازم داریم برای ما فراهم کرده، موانع رو هم برطرف میکنه به شرط این که ما بخواهیم، یعنی بالاتر از رابطه ولد و مولود هست، والده و مولود هست. خب البته همینجا یه درسی هم میگیریم ما، که ما هم نسبت به دیگران همین حالت رو داشته باشیم، ما هم اهل احسان باشیم، اهل برآورده کردن خواسته های دیگران باشیم. و سألته من خزائن رحمته ما لا یقدر علی اعطائه غیره. اینجا حضرت در یه جمله اون چیزایی رو که ما باید از خدا بخواهیم رو، ملاکش رو برای ما میگه. شما از خدا بخواهید که از خزائن رحمت خودش اون کارهایی رو واسه شما انجام بده که غیر از خدا هیچ کس نمیتواند اون کارها رو واسه شما انجام بده. از خدا چیزایی رو بخواهید که غیر خدا اونا رو نمیتونه به شما عطا بکنه. مثل چیا؟ سه تا مثال اینجا حضرت میزنه. یک، من زیادت الاعمار، از خدا طول عمر بخواهید. دو، صحت الابدان، از خدا سلامت بدنتون رو بخواهید. و سوم، و سعت الارزاق، از خدا توسعه روزی رو بخواهید. خب اینا به هم پیوسته است، این سه مصداقی که حضرت آوردن به هم پیوسته است. چطور؟ ببینید وقتی از خدا طول عمر میخواهیم، این طول عمر اگه تو هم با سلامت و صحت باشه خوبه، و اگر ما طول عمر خدا به ما بده ولی افتاده باشیم روی تخت بیمارستان، صحت و سلامت بدنی به ما نده، خب ما از اون عمر خیلی استفاده ای نمیتونیم بکنیم. در واقع طول عمر رو از خدا میخواییم به ما عنایت بکنه، یعنی طول عمری که توأم با صحت و سلامت بدن باشه، برای اینکه ما بتونیم کار خیر بکنیم، برای اینکه بتونیم پاداش و ثواب جمع کنیم برای آخرت خودمون، برای اینه که ارتقای وجود پیدا بکنیم. خب حالا اگر طول عمر به ما بده، صحت و سلامت بدن هم به ما بده، ولی ما محتاج باشیم، ما دستمون خالی باشه، چیزی دستمون نباشه که به دیگران کمک بکنیم، انفاق بکنیم، مشکلات مردم رسیدگی بکنیم، باز هم اعطای نعمت ناقصه دیگه. خیلی جالبه ها، این سه تا شاخصی که امروز تو عرصه های پیشرفت هم مطرح میشه، سه تا شاخص به هم پیوسته است. امروز در دنیا با پیشرفت تکنولوژی تونستن میانگین طول عمر افراد رو در خیلی از کشورها از جمله در کشور خود ما افزایش بدن. یعنی اگر مثلا در سال 57 میانگین طول عمر ایرانیان، متوسط طول عمر ایرانیان حدود مثلا 54 سال بوده، الان شده حدود 74 سال، اونجوری که حالا در خاطرم هست، یعنی حدود 20 سال میانگین طول عمر ایرانیان بیشتر شده امروز نسبت به مثلا سال 57. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که بخش سلامت چقدر میتونه همراه با این طول عمر ارتقا پیدا بکنه، که البته بعضی جاها ارتقا اتفاق افتاده، تو بعضی از کشورها ممکنه که ارتقا اتفاق نیفتاده باشه. یا بخش رفاه، ما منتها رفاه برای رزق ترجمه دقیقی نیست. رزق رو که حالا در ادامه همین نامه هم ما ازش باز صحبت خواهیم کرد، یعنی حضرت درباره رزق و انواع رزق صحبت کردن در ادامه این نامه، شارحین اینجا نکته دقیق رو توجه کردن و اون اینه که این رزق فقط رزق مادی نیست، رزق معنوی هم هست. یعنی اگر یک کسی خدا بهش توفیق داد، عقلش شکوفا شد، این رزق معنوی بهش رسیده، سوادش بیشتر شد، دانشش بیشتر شد، علم الهی او بیشتر شد، آگاهی او از قرآن بیشتر شد، آگاهی او از نهج البلاغه بیشتر شد، انس او با قرآن و اهل بیت علیهم السلام بیشتر شد، این هم چه رزق معنوی. پس و ساعت الارزاق رو ما هم به رفاه مادی میتونیم بگیم اشاره داره و هم به رزق معنوی اشاره داره. ما تلاش بکنیم که این طول عمر در جهت مسائل معنوی هم مورد استفاده قرار بگیره، این سلامت جسم توأم بشه با سلامت روح و ارتقاء سلامت بدنی توأم بشه با ارتقاء سلامت روحی، با این فرض که رزق هم شامل رزق مادی باشه هم شامل رزق معنوی باشه. پس اینکه بعضیا گفتن که در دعاها از خدا نیازهای مادی را نخواهید، فرمایش دقیقی نیست. اینجا امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه می‌فرماید از خدای متعال اعطای چیزهایی رو بخواهید که دیگران اونها رو برای شما نمیتونن برآورده بکنن، مثل افزایش طول عمر. دعا کنیم خدایا به همه ما طول عمر با عزت، با سلامت و توأم با توسعه رزق و روزی های مادی و معنوی عنایت بفرما. پس دنبال طول عمر باید باشیم. یک دولت اسلامی هم باید در شاخصهای توسعه خودش شاخص طول عمر رو و افزایش طول عمر باید مد نظر قرار بده. این تو آموزش ما باید بیاد، یعنی در سبک زندگی ما، در تربیت ما، در مسائل اخلاقی ما باید این آموزش داده بشه که طول عمر توأم با سلامت، توأم با توسعه روزی های مادی و معنوی رو از خدا بخواهیم، اینا رو ارزش بدانیم، سلامت رو ارزش بدانیم، به دنبال سلامت خودمون باشیم. اگر آموزش هایی هست در این زمینه اون آموزش ها رو ببینیم. اگر به ما گفته میشه که بعضی سبک های زندگی، سبک های مصرف، سبک های تغذیه با سلامت ما منافات داره، اینا رو بشناسیم، ازشون اجتناب بکنیم. در واقع دعا به تنهایی کافی نیست. وقتی ما دعا میکنیم و از خدا چیزی رو میخواهیم، یعنی اینها تو برنامه ما قرار میگیره، جز اولویت های ما میشه. حالا اینجا خدای متعال، اگر یعنی فرمایش امیرالمومنین رو ما یاد بگیریم، بهش عمل بکنیم، در بحث طول عمر، در بحث سلامت، در بحث رفاه، اینها رو حضرت میفرماید چیزهای خوبیه، شما به دنبال اینها باشید، اینها رو از خدا بخواهید. البته عرض کردم تو هم با تلاشی که خود ما انجام ثم جعل، هنوز بحث دعا هست، ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لك فیه من مسئلته. فرزندم میدونی ماجرا چیه؟ خدای متعال با این اذنی که به تو داده که خواسته های خودت رو از او بخواهی، کلید گنجینه های خودش رو در دستان تو قرار داده. یعنی به تو گفته که این کلید خزائن من، گنجینه های من، انبار های من، با سلاح دعا، با کلید دعا تو در این گنجینه ها رو باز کن، برو هر چه لازم داری بردار. خب از این خدای مهربان بیشتر دیگه ما چی میخواییم واقعا؟ ثم جعل فی یدک، با همه این اوصاف خدا قرار داده است در دستان تو مفاتیح خزائنه، کلیدهای گنجینه های خودش را. یه دونه کلید هم نه، هر چه کلید بوده و هر چه چند بار بوده، به ما اذن لک فیه من مسئلته، چجور؟ این دلیل که به تو اجازه داده که نیازهای خودت رو از او بخواهی. و متا شئت، خیلی تعبیر زیباست و جالب، و متا شئت، هر زمان که خواستی. هیچ محدودیت زمانی نداره، هرچند دیروز هم عرض کردم بعضی زمانها و مکانها فضیلت داره، اما باعث محدودیت نشده. خدا نگفته فقط در این ایام سراغ من بیایید، نه. و متا شئت، هر زمان که خواستی. حالا اینجا مکان رو نگفته، ولی جمله به لحاظ سیاق شامل مکان هم میشه، و هر جایی که خواستی. استفتحت به دعای ابواب نعمته، باز کن با دعا درهای نعمت خدا را. پس هر آنچه نعمت هست خدای متعال اینا رو گفته من در اختیار شما قرار میدم، از من بخواهید، دنبالش باشید، در طلبش بیایید، من به شما میدم. استمترت شعابیب رحمته، شعابیب به باران گسترده و وسیع گفته میشه، باران رحمت الهی رو بر سرزمین وجود خودت به باران. استنفرت مطر، همون باز بارانه دیگه، شعابیب رحمته، شعابیب جمع شعبوبه و عرض کردم به معنای بارانهای رحمت الهی، بارانهای خیلی مفید و انبوه. پس باران رحمت الهی دست خود شماست، اینا رو میتونید بر سرزمین وجود خودتون ببارانید. با چی؟ با دعا. با دعا. خب یک مسئله اینجا پیش میاد و اون اینه که ما بعضی وقتا دعا میکنیم اما دعای ما اجابت نمیشه. آیا اگر دعا کردیم و دعای ما به اجابت نرسید مایوس بشیم؟ یعنی بگیم خدا ما رو ترک کرده، خدا ما رو فراموش کرده، خدا ما رو محروم کرده از نعمت خودش؟ حضرت می‌فرماید نه. فلا یغنتنک ابتاء اجابته، فلا یغنتنک، با تشدید و تاکید هم آمده، یعنی هرگز کندی اجابت دعا باعث ناامیدی تو نشود، هرگز مایوس نشی از اینکه حالا دعای من دیر اجابت شده. ببینید در تعبیر حضرت این نیست که دعا اصلا اجابت نمی شود، تعبیرش اینه که دیر اجابت میشه. حالا در ادامه توضیح داده که هیچ دعایی نیست که مهمل بمونه، رها بمونه، حتما یه اقدامی روش انجام می شود. اگر هم خدا اون دعا رو اجابت نکنه، یه چیز دیگری رو به جای او برای ما در نظر می گیره. حالا توضیح میده حضرت که چرا نباید ناامید بشیم از کندی اجابت دعای خودمون. یک، فإن العطیة على قدر النية، چیزی که خدا به شما میده، عطیه همون عطا هست دیگه، عنایت خدا به قدر نیت شما هست. خیلی مطلب دقیق و مهمی هست. یعنی چی؟ ببینید یه وقت ما میایم دعا میکنیم، ما وقتی که داریم دعا میکنیم نیت ما، دل ما، هوش و حواس ما یه جای دیگه است. دعا میکنیم ولی میگیم حالا دعا که میکنیم ولی دعا که اثری نداره، حالا گفتن دعا کنید ما دعا میکنیم، یعنی اصلا خود دعا کننده اعتقادی نداره به دعای خودش. یعنی تو دلش چی داره میگذره، ته دلش چی داره میگذره، شناختش از خدا چقدره. داوود شنیدید دیگه، کسی دعا میکرد گفت خانه پرده کعبه رو گرفته بود، میگفت خدایا مرا ببخش، هرچند میدانم مرا نمیبخشی. بهش گفته شد که این حرفی که تو داری میزنی اصلا خود این از اون گناهی که مرتکب شدی که فکر میکنی خدا به خاطر اون گناه تو رو نمیبخشه گناه بزرگتری. خود یأس از رحمت الهی، این که دعا نشد یه خدایا مرا ببخش هرچند میدانم مرا نمیبخشی، نه، نیت در درون من چی میگذره، من چقدر به خدا متصل هستم، لامپ سوخته که نشدم. خیلی مهمه. اصلا من اتصالی به خدا دارم، اصلا یه رگ اتصالی گذاشتم، یه مثلا ارتباطی قائل هستم، مثلا شناختم از خدا چقدر، با قدرت خدا آشنا هستم، با رحمانیت و رحیمیت خدا آشنا هستم. تو گرفتار سیستم های علت و معلولی هستم، میگم نه حرفا چیه، دنیا دنیای حساب و کتاب دیگه، مگه میشه چیزی خارج از این قواعدی که ما تو این دنیا یاد گرفتیم چیزی اتفاق بود؟ آتش میسوزاند دیگه، این چی که ابراهیم رو نسوزاند مثلا. ببینید این مهمه، خیلی مهمه که ما بیایم بگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، یا اینکه نه بیایم بگیم که هرچه هست همین قواعد و ضوابط حاکم بر جهانه. بعد حالا یه جا گرفتار مشکل شدیم، بعد بقیه میگن دعا کنید، حالا ما دعایی میکنیم ولی ته دلمون میگیم هیچ اتفاقی نمیافته. یعنی یک معلمی به شاگردان خودش گفت بچه ها به دریا که رسیدید، این مسیری رو میامد، حالا دید هر روز دیر میرسه این دانش آموز، گفت چیه؟ گفت من از یه آبی باید ردشم طول میکشه. گفت از این به بعد با آب که رسیدی بسم الله الرحمن الرحیم بگو از روی آب رد شو بیا. این بچه از فرداش رود میرسید دیگه، گفت چطور رود میرسی؟ گفت همون بسم الله میگم از روی آب رد میشم دیگه. تو گفتی بسم الله بگو از روی آب رد شو، بسم الله میگم از روی آب رد میشم. بعد این بچه یه روز با خود این معلم، این خواست بیاد خونه یا این بچه یه سری بزنه، این که به آب رسید بسم الله گفت رد شد، معلمه اونجا موند. معلمه شک داشت که این چیزی رو که خونده عملم میکنه یا نه، حالا بگه بسم الله الرحمن الرحیم از رو آب را بیافته رد شه یا نه. که موسی سلام الله علیه به بنی اسرائیل وقتی دورش کرده بودن که تو ما رو یه از بین بردی، فرعون داره میرسه به ما، بهشون میگه که انما یا ربی، رب من با من است، هدایت میکنه من رو، راه رو به من نشون میده، ولی اونا باورشون نمیشه. بعد میگه فجر اون عصاشو میزنه به نیل و شکافته میشه و از اونجا میام رد میشه میام. پس فان العطیه علی قدر النیه، عطای خدا به شما به اندازه نیتتونه. نیت شما چیه؟ میگی که خدا قدرت داره که هر کاری را بکنه، یا نه میگی که آقا این طرف مثلا دیگه بیماریش لاعلاجه دیگه، از دست خدا هم کاری بر نمیاد، ولی حالا ما یه دعایی هم میکنیم. نه، به میزان اتصال ما به خدا، به میزانی که ما اهلیت داشته باشیم. یه کسی گناهکاره، خب شما دعا میکنی، دعا آدابی داره، همینجا هم در اون قسمت بالا بود، اول انسان باید توبه کنه، استغفار کنه از گناهان خودش، پاک بشه، حالا پاک شد دعا کنه، بس به قدر نیت. این نیت صافه یا مغشوشه، خالصه یا نه. و ربما اخرت انکل اجابه لیکون ذالک اعظم لاجر السائل و اجزل لعطاء العامل. گاهی وقتا در اجابت تأخیر صورت میگیره به خاطر اینکه این تأخیر اجر سائل رو بیشتر میکنه. خدای متعال میخواد که این به دعای خودش ادامه بده، به خواست درخواست خودش ادامه بده، پاداش بیشتری بهش بده. و اجزل لعطاء العامل، عطاء اون آرزومند رو، جزای اون آرزومند رو خدای متعال کاملتر میخواد، پروپیمونتر میخواد پرداخت بکنه. پس کندی اجابت بی دلیل نیست، کندی اجابت یه دلایلی داره. و رب ما، چه بسا دلیل دیگه، سألت الشیء فلا تعطاه، یه چیزی میخوای از خدا، خدا اونو بهت نمیده. و اوتیت خیرم من عاجلن او عاجلن، یه چیزی بهتر از او به تو داده میشه، حالا یا در کوتاه مدت یا در بلند مدت. بالاخره دعایی که کردی بی پاسخ نمیمونه. او صرف، دلیل دیگه، او صرف عن کلمه و خیر لک، بعضی وقتا این دعایی که کردی دعای خوبی نیست، خدا این دعا رو تغییر میده به یه چیزی که برای تو اون بهتره. فلا رب به امرم قد طلبته فیه هلاک و دینک لا اوتیته. گاهی وقتا یه چیزی رو تو از خدا طلب کردی که هلاکت دینی تو در اون هست، اگه خدا اونو به تو میداد. برای اینکه دینت از بین نره، خدا متعال اون خواسته تو رو تغییر میده، یه چیز دیگه ای بهت عطا میکنه. خب چی بخوایم از خدا؟ فلتکن مسئلتک فیما یبقا لک جماله، یه چیزی از خدا بخوا که جمالش برای تو باقی بمونه. و ینفا یا و ینفا عنک و باله، بزر و بالش از تو دور باشه، برطرف بشه، رنج و سختی رو از تو دور بکنه. بل مالو لا یبقا لک ولا تبقا له، وقتی مال از خدا میخوای، مال از خدا میخوای، ثروت از خدا میخوای، این مال نه واسه تو باقی میمونه، نه تو واسه او باقی خواهی ماند. در واقع یه چیزهایی از خدا بخواه که واسه تو بمونه. این اشاره به این داره که نوع خواسته های مردم خواسته های دنیوی هست، دنیوی صرف، نه دنیوی که به درد آخرت بخوره. الان سه تا خواسته حضرت گفت که شما از خدا بخواید، چی بود؟ بالا رو یه لحظه ملاحظه بفرمایید، من دوباره متن رو بیارم. فرمود که از خدا یه چیزایی بخواید که بقیه اونا رو نمیتونن به شما بدن، زیادی عمر، من زیادت الاعمار، و صحت الابدان و صحت الارضا. خب الان این سه تا مگه وجه دنیوی نداره؟ هر سه تا وجه دنیوی هم داره دیگه، عمرمون زیاد بشه، طول عمر داشته باشه، سلامت بدنی داشته باشیم، رزق و روزی مادی و معنوی ما هم بیشتر بشه. خب در ارزاق رزق و روزی مادی حتما هست، حالا معنوی هم هست یا نه عرض کردیم شامل اونم میشه. خب پس چی الان اینجا حضرت میفرماد که دنیا واسط باقی نمیمونه؟ تو هم واسه دنیا باقی نمیمونی، پس یه چیزی از خدا بخواه که جمال و زیبایی اون واسه تو بمونه، یعنی به درد آخرت هم بخوره. منظور اینه که وقتی با خدا ارتباط میگیرید، با خدا راز و نیاز میکنید، هم غمتون فقط دنیا نباشه. آخرش شما دنیا رو ترک میکنید، از دنیا میرید، بگید که مثلا خدای عمرم میخوام زیاد بشه، برای چی؟ میخوام تو دنیا کیف کنم. نه، منظور این باشه خدای عمرم رو زیاد کن، بیشتر تو رو عبادت بکنم، بیشتر به مردم خدمت بکنم، بیشتر رضایت تو رو جلب کنم. خدایا به من صحت و سلامتی بده. دو جوره، برای چی صحت و سلامتی میخوای؟ واسه اینکه کیف کنم، بله، به لذت‌های دنیوی بیشتری برسم. یه وقت نه، خدا به من صحت و سلامتی بده، نماز شبم رو بتونم سرحال تر به جا بیارم، با تو راز و نیاز کنم، به بندگان تو خدمت بکنم، مشکلات مردم رو حل بکنم، در مسیر رضایت تو گام بردارم. پس دنیا را فقط برای دنیا نخواهیم، یه چیزی نخواهیم که نه اون واسه ما میمونه نه ما واسه او میمونیم، یه چیزی بخواهیم که جمال و زیباییش برای ما بمانه، به درد آخرت ما هم بخوره، غیر از این دنیا عمر طولانیه، توأم با صحت، توأم با توسعه روزی، برای این که من طبق دستورات خدا عمل بکنم، احسان بکنم به دیگران، مشکلات مردم رو حل بکنم، ارتقای وجود پیدا بکنم، به لقای الهی نزدیکتر بشم. مقصود این است. احتمالاً حالا بس فهمی که من داشتم این بود. و از همه گذشته که فرمود حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. خود دعا موضوعیت داره، خود راز و نیاز با خدا موضوعیت داره. حضرت میخواد بفرماید که نگران این مباش که دیر اجابت شد. چرا دیر اجابت میشه؟ میگم حضرت اصلا نگفت اجابت نمیشه ها، حتی اونجایی هم که فرمود یه وقت دعایی داری که به ضررته، نگفت خدا اجابت نمیکنه، گفت خدا موضوعشو تغییر میده، خدا به جای اون چیز مضری که تو خواستی یه چیز مفید به تو میده. فرزند شما به شما میگه که فلان چیزو برای من بخرید، بعد شما نگاه میکنی میبینی که این یه خوردنی از شما خواسته که ضرر داره براش، میری مغازه اونو نمیخری ولی یه چیز بهتر واسهش میخری، میگه بیا فرزند، میگه چرا اونو پس نگرفتی؟ میگه اون ضرر داشت، این یکی واسهت بهتره، از این خوردنی استفاده بکن. خدای متعال اینقدر هوای ما رو داره، پس دست از طلب نداریم، پیوسته یاد خدا باشیم، دعا کنیم در محضر خدا هر زمان هر مکان هر جور شد، به خدا بگیم که بدون تو هیچیم، به خدا بگیم که هرچه داریم تو به ما لطف کردی، از عنایت‌های توست، نعمت‌های خدا رو ما نمیتونیم بشموریم. و ادب دعا رو از همه مهمتر رعایت کنیم. فرمود اول حمد خدا بگید، صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید، اللهم صل علی محمد، استغفار کنید، توبه بکنید، انابه بکنید، بعد خواسته های خودتون رو بخواهید. این ادب خوبیه. وقتی شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، استغفر الله ربی و اتوب الی، الحمد لله رب عالمین، الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مقدماتش رو انجام بدیم، بعد وارد فضای درخواست از خدا بشیم. عرض کردم گاهی هم فقط بحث درخواست نیست، فقط بحث راز و نیاز با خداست، حمد خداست، ستایش خداست، سپاس به درگاه خداست. خب با این مقدمه حالا یه فاز جدیدی رو حضرت روی ما باز میکنن و اون اینه که فرزند عزیزم حواست باشه، تو برای دنیا خلق نشدی، تو برای آخرت خلق شدی، بنابراین مقصد رو فراموش نکن، آخرت رو فراموش نکن، سفر رو فراموش نکن. تو حواست باشه تو در حال سفری، تو مسافری، تو مسافری، نگاه کن مقصدت کجاست. وعلم یا بنی، فرزند عزیزم بدان، انک انما خلقت للآخره، انما این الفش اینجا افتاده، انما خلقت، همانا تو جز این نیست که آفریده شده ای، للآخره، لال دنیا، تو آدم این دنیا نیستی، تو برای آخرت آفریده شدی، اینجا مسافری، قراره بری اونجا. للفنا لا للبقا، قرار نیست تو این دنیا بمونی. قرار نیست تو این دنیا بمونی. البته روایاتی هم داریم که گاهی این تعبیر برعکسه، میگن خلقت للبقا لا للفنا، اون تعبیر هم همینو میگه. چون اینجا للفنا یعنی تو خلق شدی که توی این دنیا زندگی کنی و بمیری، فنا یعنی مردن، لا للبقا اینجا قرار نیست بمونی، بقا مال آخرته. تفاوت در تعبیر، منظور روشنه. وللموت لا للحیات، تو برای مرگ آفریده شدی تو این دنیا، یعنی نه برای حیات، حیات قراره که در آخرت باشه. و انک فی قلعتن و دار بلغتن و طریق الی آخره. این کلمه طریق توی این نامه چند بار تکرار شده، کلمه طریق، حواستون باشه. ما الگوی تحلیلمون توی بحث حکمرانی طریق دیگه، راه حرکت، مسیر، مسافت، که از یک مبدأ شروع میکنیم به یک مقصدی در حرکت هستیم. اینجا حضرت داره به ما میگه که توی این طریق حواستون باشه، مقصد دنیا نیست، مقصد آخرته. قلعه یعنی چی؟ بلغه یعنی چی؟ و انک فی قلعتن، قلعه از همون قلعه، کنده شدن، یعنی تو در یک جایی هستی که قراره که از اینجا کنده شی بری یه جای دیگه. بلغه یعنی چی؟ بلغه از بلاغ و رسیدن دیگه، یعنی قراره که تو اینجا زاد و توشهی جمع کنی که این زاد و توشه تو رو به آخرت برسونه. طریق الالآخره، این دنیایی که تو درش هستی راهیست به سوی آخرت. فقط حواست باید باشه که این راه رو به درستی طی بکنی، وارد راه درست بشی، وارد مسیرهای نادرست نشی، که حالا در ادامه حضرت اون راه ها رو هم توضیح دادن و ما یه چند خط دیگه بهش میرسیم. و انک ترید الموت، فرزندم تو سید مرگ هستی، مرگ همچون صیادی به دنبال تو در حرکته. ترید بهترین ترجمهش همین سیده، انک ترید الموت، تو سید مرگ هستی، مرگی که الذی لا ینجو منه حاربه، کسی که ازش فرار میکنه از دستش نجات پیدا نمیکنه. آدمیان یه عمر دارن از مرگ فرار میکنن دیگه، تا گرسنه میشن غذا میخورن که طوریشون نشه، مریض میشن به پزشک مراجعه میکنن، خودشون رو درمان میکنن. فلا یفوته طالبه، مرگ یه صیادیه که خلاصه دنبال کسی که میفته تا به هدف نرسه ولش نمیکنه. و این معناش اینه، یعنی همه انسان ها بالاخره گرفتار این صیاد میشن. لابد انه مدرکو، حتماً و حتماً مرگ شما رو در میابد و درک میکند. در نتیجه حالا که اینطوریه، و کن منه علا حذر ان یدرک که و انت علا حال سیئت، آماده مرگ باش، از مرگ بر حذر باش. بر حذر باش یعنی چی؟ یعنی آماده باش، آماده باش که ممکنه تو رو مرگ دریابد در حالی که تو بر گناه باشی. نگو حالا کو مرگ، نه، مرگ سراغ کودکان میاد، سراغ نوجوانان میاد، سراغ جوانان میاد، سراغ میان سالان میاد، سراغ کهن سالان، در هر زمانی ممکنه که سراغ شما بیاد. بنابراین نگو حالا بعدن توبه میکنم، حالا وقت زیاده. هر زمان برای مرگ آماده باش، مبادا سراغ تو بیاد و تو در حال گناه باشی و انت علی حال سیئه. قد کنت حدث نفسک منها به توبه، داشتی خودت میگفتی که حالا وقت هست، توبه میکنی، چه عجله ایه بیهول و بینک و بین ذالک. یه دفعه میبینی که مرگ حائل شد بین تو و بین توبه، فرصت توبه هم پیدا نکردی. فزا انت قد اهلکت نفسک، در این صورت تو خودت رو هلاک کردی. آدمی که آماده نیست برای مرگ و مشغول به گناه، توبه نمیخواد بکنه، میگه حالا فرصت هست مرگ سراغش بیاد، خودش رو از بین برده. پس ما برخلاف توصیه های بعضی از روانشناسان پیوسته باید بیاد مرگ باشیم. توی روانشناسی های جدید برخی از مکاتب تاکیدش اینه که نه، اصلا راجب مرگ صحبت نکنید، راجب معاد صحبت نکنید، راجب آمادگی برای سفر ابدی صحبت نکنید، نه اینا رو حضرت قبول ندارن. میگن بیاد مرگ باشید، بکنید هر لحظه ممکنه مرگتون برسه. یاد مرگ، یاد معاد، یاد مقصد باعث میشه که ما رفتارمون رو اصلاح بکنید، گناه نکنید، حق و ناس به گردن ما نباشه، تعاملاتمون با دیگران رو درست کنیم. یا بنی فرزند عزیزم، اکثر من ذکر الموت، خیلی بیاد مرگ باش. اگه فراوان بیاد مرگ باشی، حواست هست که دنیا فریبت نده و حلال دنیا هم سعی میکنی سختگیری بکنی، تا چه رسد که خدای نکرده بخوای گرفتار حرام دنیا بشی. ذکر ما تهجم علی، پیوسته بیاد اون چیزی که به سوی او در حرکت هستی بر او هجوم میبری باش، یعنی آخرت، عاقبت. و تفضی بعد الموت الی، یاد اون شرایطی که بعد از مرگ در اون شرایط و فضا قرار میگیری باش. حتی یعتیک فقد اخذت منه حذرک، که وقتی که مرگ به سراغ تو میاد، تو در واقع آمادگی لازم رو پیدا کرده باشی. و شدت تلهو عذرک، کمربند تو براش بسته باشی. ولا یعتی که بغتتن، در این صورت یه هویی سراغت نمیاد دیگه اگه آماده باشی. فیبهرک، پس تو رو غافلگیر بکنه، غلبه بکنه بر تو. خب یک مثلا نکته اینجا پیش میاد، یک سوالی رو حضرت جواب میدن اینجا که پدر جان شما اینجور به ما میفرمایید، ولی ما واقعیت یه چیز دیگه ایه. ما تو دنیا نگاه میکنیم، میبینیم مردم سر دنیا با هم دعوا میکنن، با هم میجنگن، حمله های بیرحمانهی به یک دیگه دارن، کشورها رو میبینیم به جون هم میفتن، مردم رو میبینیم به جان هم میفتن. یه بساطیه، ولی ما همین الان هم اینا رو گاهی تو بعضی مجالس مثلا برای افراد میگیم، میگه آقا شما اینا حرفای ایدالیستیه، حرفای آرمانیه، کف جامعه رو شما نگاه بکن، کلاهتو محکم بگیر که کلاهتو بقیه بر ندارن. نه آقا، هر جا چیزی آدم بهش دسترسی پیدا میکنه باید تصاحب کنه. رشوه هست، مال حرام هست، نمیدونم هرچی اصلا دعواها همه سر دنیا هست. به قول امروزی ها عرض کردم، میگن آقا واقعیت ها رو ببینید، این حرف ها چیه، این حرف ها کدومه، ما ها چیه، اینا همه یه مشت حرف های نسیه هست. آقا به نقد بچسب، نسیه رو فراموش کن، رها کن. این رو حضرت میخواد جواب بده اینجا. یکی بله، من هم اینا رو میدونم، میخوام همینو به شما بگم، میخوام همینو به شما بگم. دعوای اهل دنیا سر دنیا شما رو فریب نده. اگه دیگران سر دنیا مثل سگها به جان هم میافتن، مثل گرگها هم دیگر رو میدرن، این شما رو غافل نکنه. هشدار میده حضرت اینجا به اسم واقع گرایی، به اسم رالیزم، به اسم منفعت گرایی. آقا هر کی باید به فکر منافع خودش باشه، اینا شما رو فریب نده. و ایاکه هر جمعه اینو هشدار، فرزندم هشدار، ایاکه ان تغتر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها، فرزندم هشدار، مبادا فریب بخوری چیزایی رو که میبینی از اخلاد اهل دنیا به دنیا. اینکه میبینی که بابا خیلی ها به دنیا چسبیدن، آخرتشو طرف میفروشه متاع اندک دنیا. چقدر آدمایی بودن خود امیرالمومنین رو فروختن به خاطر متاع دنیا دیگه، رفتن به سمت معاویه. با چی؟ با پول. این اوکی حضرت نوشته، ببینید نامه رو بعد از جنگ صفین نوشته دیگه. بعد از جنگ صفین ببینید چه اتفاقاتی افتاده بود. حضرت جنگ جمل و جنگ خوارج و جنگ صفین و ببینید سه تا جنگ دیگه. و تکالب هم علیها، تکالب از همون کلبه. تکالب هم علیها یعنی مثل سگ به جان هم میفتن بر سر مال دنیا و همدیگه حمله میکنن برای تصاحب مال دنیا. اینو ما میبینیم. اونی که ما میبینیم اینه که حتی آدمهایی که خیلی به هم نزدیکن، گاهی برادرن، گاهی پدر و فرزندن، گاهی برادر خواهرن، میبینیم که اینا سر دنیا با هم دعوا میکنن. حضرت میفرماید هشدار میدم به تو که این چیزا تو رو فریب نده. اینکه اهل دنیا سر دنیا به جان هم میپرن، با هم دعوا میکنن سر دنیا، اینا تو رو فریب نده که فکر کنی دنیا مهمه. باید ما بچسبیم به دنیا و خلود در دنیا. نه، دنیا یه معبره، یه پله، قراره که تو از اینجا عبور بکنی. یه مسافرخانه است، همین، بیشتر نیست. قرار نیست اینجا بمانی. من اخلاد اهل دنیا، اینا بفرمایید بحث سر اخلاد اهل دنیاست. فریب ندهد تو را که یه عده دنیا رو جدی گرفتن، فکر میکنن که همیشه تو دنیا هستن و تکالب هم علیها، مثل سگ به جان هم افتادن سر دنیا، دارن به هم دعوا میکنن. خب چرا؟ چه اشکالی داره؟ میگن فقط نبعک الله عنها، خدا به تو خبر داده از وضع و حال دنیا. وقتی خدا به تو گفته که عطا دنیا قلیله، وقتی خدا فرموده که مل حیات دنیا الا لعب و لعب، خدا اینا رو گفته، پس ما نباید دنیا رو اصل قرار بدیم، نباید دنیا گرا بشیم، نباید به دنیا اصالت بدیم. پس نگاه ما به دنیا چجوری باید باشه؟ نگاه ما به دنیا باید عالی باشه، نه اصالی. دنیا رو باید ابزار بدانیم، ابزار بدانیم. دنیا رو به تعبیر روایت باید مزرعه آخرت بدانیم. ما اومدیم اینجا، قراره برای آخرت خودمون اینجا توشه برگیریم. از دنیا متجر و اولیاء الله. دنیا یه جاییه که ما اومدیم یه تجارتی بکنیم برای آخرت خودمون توشه برگیریم. پس مراقب بعد باشیم که وقتی میریم مثلا حمام، حالا مثالی که مولوی زده، طرف که نمیخواد حمام بمانه، که میخواد اونجا به نظافت خودش برسه بیاد بیرون. ازا میگه شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. لحظاتیه دیگه، میره اونجا میاد، حالت خودشو تمیز کنه برگرده. و نهت هیلکه ان نفسها، غیر از اینکه خدای متعال ما رو نسبت به اوضاع احوال دنیا با خبر کرده، خود دنیا هم ما رو از وضع فانی خودش با خبر کرده. نهت به معنای خبر مرگ کسی رو دادن هست، به معنای فانی شدن هست. و نعت هی لک عن نفسها، یعنی دنیا خودش به تو از وجود خودش که فانیه خبر داده. نعت خبر فانی شدنش رو خود دنیا به تو داده. وقتی به دنیا نگاه میکنی میبینی که دنیا پایداری نداره. دنیا چیه؟ دنیا منظور زمین و آسمان و اینا نیستا. دنیا یعنی جاه و مال و مقام و پست و اینا دیگه. طرف رئیس میشه، چند سباهی رئیسه بد نیست. نمیدونم مثلا پادشاهان رو شما ببینید کجا تموم شد. نمیدونم به ثروتی میرسه، چند روز دیگه نیست. مرد، ثروت رسید دست دیگر. هرچ یعنی شهرت نمیدونم چند سباهی مشهوره بعد تمام. هرچه شهوته نمیدونم هرچه که نگاه کنید فانیه. پس خود دنیا هم از فانی شدنش به تو خبر داده، بعد تو میخوایی که خلود تو دنیا رو بگی هدفه. و تکشفت لکن مساویها، خود دنیا از بدیهای خودش برای تو پرده برداشته. تو به دنیا اگه بنگری خود دنیا بهت بدیهای خودش رو تشریح کرده. بعد اینجا حضرت وارد میشن و اهل دنیا رو برای ما توضیح میدن که اهل دنیا چند گروه هم و اینا ویژگی های رفتاری و اعتقادی و باوریشون چیه و ما چرا نباید از اینها باشیم. چون ما وقتی اهل دنیا نباید باشیم یعنی باید چی باشیم؟ اهل الله باید. اهل آخرت باید باشی. و انما اهلها، فرزندم بدان، جز این نیست که اهل دنیا به گروه هایی تقسیم میشن. حالا این رو من به سه دسته تقسیم کردم اینجا. این شماره ها رو من زدم. بعضی ها چهار دسته دونستن که حالا میگم کجا اختلاف هست. بعضی ها بیشتر، البته این طبق اون مبنایی که ما داشتیم اگر ترکیب اینها رو هم در نظر بگیریم تا 8 رقم جا داره که این با ترکیبهاش 8 نوع انسان بشه که یه نوعش عاقل عادل بود درست بود، 7 نوعش موارد مطرود و مذموم بود. اون پایش رو اینجا حضرت بیان فرمودن. یه دسته کلاب و ناویه یعنی سگایی که نسبت به هم پارس میکنن. اینا حمله نمیکنن به هم، فقط به اصطلاح اغواگری میکنن، همدیگه رو تهدید میکنن در فضاهای رسانه‌ای. در واقع اغواگرن، رویکرد شیطانی دارن، رویکرد فقط حالا تعبیر کلاب رو چون آورده از این حیث که سگها پارس میکنن، با این پارس کردن دیگران در واقع از اینا باید حساب ببرن. دسته دوم و سباغون زاریه، سبا از همون سبوه دیگه، یعنی درندگانی که به خوردن هم دیگه مشغول میشن، به هم دیگه حمله میکنن، سعی میکنن بر هم دیگه سلطه پیدا بکنن. تئوری های رئالیستی امروز ذیل همین ها قرار میگیره. یه هر رو بعضها علا بعض یعنی غلبه میکنن بعضی از اینها برای به بعضی دیگه هجوم میارن. یه هر رو هجوم میارن بعضها علا بعض، یعنی اینا اقدام میکنن. گروه اول کلاب و نهاویه ها فقط کارهای رسانه‌ای و همین ترسوندن و نمیدونم چماق برداشتن اینجوری بود، ولی اینجا نه، اقدام میکنن. سبا انزاریه هستن، واقعا در رند خوهایی هستن که حمله میکنند به هم دیگه. یهر رو بعضوها علا بعض، هجوم میارن بعضیشون بر بعضی. و یعکل عزیزوها زلیلوها، عزیزوها عزیز یعنی اون قدرتمندها، زلیلوها یعنی اون ضعیفها. اون قدرتمندها این ضعیفترها رو میخورن، اصلا استعمار میکنن، چپاول میکنن، تصرف میکنن هرچی رو که اینها دارن. و یقهر و کبیرها صغیرها، اون بزرگترها کوچکترها رو مقهور میکنن، مغلوب میکنن. این مال به اصطلاح نظام سلطه هست دیگه. حالا اگه در سطح فرد باشه مال افراد در رند خو هست، قلدرهایی که مثلا یه جایی طرف قلدری میکنه دیگه، در یه محلهی، در یه خونهی، در یه کوچهی، در یه شهری، گاهی هم در سطح یک نهاد ظاهر میشن، مثل یه دولتی قلدری میکنه، مثلا دولت آمریکا که امام فرمود مثل گرگ میمونه. دسته سوم نعم معقله. نعم جمع انعام دیگه، یعنی چارپایانی که معقله هستن. معقله از همون تقال و ایناست دیگه، یعنی پاشون بسته شده، اینا چارپایان به آخور بسته هستن، برده دیگران شدن، برده شهوت خودشون شدن، نه اهل او هستن که در اول بود کلاب و عاویه، عاویه همون اوه دیگه، نه اهل تبلیغات و نمیدونم اقواگری و پارس کردن و اینجور چیزا هستن، نه جز سباونزاری هستن، بلکه تسلیم شدن، برده هر کسی که امیال اینها رو تأمین بکنه خودشونو به او میفروشن، در خدمت او هستن، زندگی حیوانی دارن، تا حیواناتی که بسته هم شدن. و اخرى مهمله، بعضیا این گروه رو یه گروه چهارمی در نظر گرفتن، ولی چون فرموده و اخرى مهمله، به نظر من ادامه همون گروه سومه، یعنی نعم معقله و نعم مهمله، در واقع این چارپایان، این حیواناتی که گرفتار شکمشون هستن، گرفتار اشتهای خودشون هستن، دو نوعن، یا معقله در بندن یا مهمله هستن. مهمله یعنی رها، مرسله، رها. هر جا به اصطلاح علفی باشه اینا اونجا هستن، هر جا یه لذتی باشه اینا اونجا سر و کلشون پیدا میشه، هزینه میکنن، خرج میکنن، بیچ میگیرن، مسافرت میکنن، سفرهای خارجی، داخلی، هوایی، زمینی، تمام لذتگاه های دنیا رو شناسایی میکنن، اینا اونجا سر و کلشون پیدا میشه. بعضی ها نه، معقله هستن، یه دایره محدودی دارن و همونجا سرگرم یک اصطلاح زندگی حیوانی هستن. خب عقل اینا چی شده؟ آدم سوال میکنه دیگه، مگه اینا عقل ندارن؟ حضرت میفرماید قد اضلت عقولها، عقلاشونو گم کردن. اضلت یعنی گم شده عقل اینا، اصلا عقلی پیدا نیست. در و ته زندگی اینا رو نگاه میکنی، تنها چیزی که نمیبینی عقله، اصلا این از عقل حرف نمیزنه، این همش از شهوات حرف، همش از اشتهای، میلش چیه، این که چی دوست دارم، اصلا کار نداره که خدا چی دوست داره، اصلا کار نداره که یه مرگی هم هست، اصلا کاری نه، اصلا یادش رفته که آخرتی هم هست، اصلا به فکر روحش نیست، فقط فکر میکنه همین جسمه. رکبت مجهولها، رکبت مجهولها، اینها مرکب مجهولی دارن، یه طریق در حال حرکتن، مرکبشون چیه معلوم نیست، چیه سوار چی شدن معلوم نیست، رکبت مجهولا، در جاده های نامعلوم در حال حرکتن. سروح، سروح یعنی رها و سرخود، رکبت مجهولها سروح و عاهتن به وادن وعثن. لغات رو دقت بکنید، یکمی لغاتش سخته. سروح رها شده، بدون چوپان، سرخود. عاهتن یعنی آفت. به وادن، واد همون وادیه دیگه. وعث به زمین شنزار گفته میشه، شبیه ساحل دریا هست که شن و ماسه و اینا هست، راه رفتن توشون سخته. اینها سوار بر مرکب‌های مجهولی هستند توی جاده‌های نامعلومی، بدون چوپان، بدون راهنما، بدون رهبر در حرکتن، که آهتن آفت و آسیب از همه طرف اینها رو احاطه میکنه. به وادن وعف در زمین‌های ناهموار شنزار که اصلا راه رفتن درش سخت. لیس لها راعن یقیمها، چوپانی ندارن که اینها رو هدایت بکنه. لیس لها، نیست برای اینها. خب این الان ما به کدوم گروه بزنیم؟ لیس لها راعن یقیمها رو فقط به گروه سوم بزنیم یا به گروه اول و دوم هم میخوره؟ به هر سه تا گروه میتونه بخوره به نظر من، هرچند بعضی ها فقط به گروه سوم زدن، شاید به این خاطر که اون گروه اول و دوم یه جور رهبری دارن، اون تا رهبری طاغوتی دارن، یعنی در کسانی که نظامهای رسانه‌ای دستشونه، شیاطین، و کسانی که نظام سلطه دستشونه، درندگان، اینا یه جور فرعون‌هایی دارن که اینها رو رهبری میکنن. ولی این گروه سوم که زندگی حیوانی رو در پیش میگیرن، اصلا اینا جایی نمیخوان برن که رهبر بخوان داشته باشن، فقط میخواد به این شهوات و امیالش برسه. حالا بعضیا در یه چارچوب محدود، بعضیا نه، یه ثروتی رسیدن، به مکنتی رسیدن، این ور اونورم میرن. در مقیاس کره زمین مرتب سفرهای لذت گرایانه برای خودشون برنامه ریزی میکنن. لیس لها راعن یقیمها، چوپانی ندارن که اینها رو بخواد راهنمایی بکنه، رهبری بکنه. در واقع خود اینها هم از رهبر و هادی و واعظ گریزان هستن. ولا مسیمون یسیمها، چرنده ای ندارن که اینها رو بخواد به چرا ببره. فلکت به هم دنیا طریق الاما، باز دقت بفرمایید کلمه طریق اینجا آمد. دونید دنیا با اینا چی کرده، چیکار کرده؟ سلکت به هم دنیا، سلکت از همون سلکت سلوک میاد، یعنی دنیا داره اینا رو راه میبره در یه راه کور. راه کور ببینید یعنی راهی که ته نداره، مقصد نداره، فوق روشنی نداره. آه شما چقدر زندگی میکنی با این اوصاف؟ هدفت چیه تو زندگی؟ خب لذت، 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 خب بعدش چیه؟ یعنی چو مقصدی نداره. و اخذت به ابصارهم ان منار الهدى، چشمای اینا رو، ابصار اینها رو از مناره های هدایت، از چراغ های هدایت دنیا دور کرده. بهش میگی بیا بریم سراغ پیغمبر، میگه برو بابا پیغمبر کیه؟ میگه بیا بریم سراغ امام، بیا بریم سراغ یه رهبر، بیا بریم سراغ یک واعظ، یه کسی که دست تو رو بگیره، از حیرت تو رو نجات بده. قبول نمی کنن. چقدر زیبا حضرت ترسیم میکنه این اوز، انگار این نامه همین امروز نوشته شده دیگه، یعنی وضع همین امروز دنیای ما رو داره توضیح میده. سلکت بهم الدنیا طریق الاما و اخذت به ابصارهم ان منار الهدى، تو راهی که معلوم نیست مقصدش کجاست، دنیا اینا رو داره میکشونه و اینها رو، چشماشون رو از چراغ‌های هدایت و مناره‌های هدایت، مناره یعنی جایی که نور میده دیگه، چراغ. مناره را مناره میگن به خاطر اینکه اونجا قدیم چراغ میگذاشتن، نور از اونجا پیدا بود دیگه. فتاهو فی حیرت، پناه میبریم به خدا. فتاهو، فتاهو، تاهو از همون تیه، راجع به قوم حضرت موسی سلام الله علیه تو سوره مائده داره که اینا 40 سال اونجا گرفتار شدن، فتاهو فی حیرتها، اینا در اصطلاح این حیرت خودشون دوچار تیه میشن، دوچار سرگردانی میشن، صبح تا شب حرکت میکنن ولی وقتی از خواب پا میشن میبینن همون جای اولن. و غرقو فی نعمتها، اینا تو ناز و نعمت دنیا غرق میشن. و اتخذوها ربن، به حدی که دنیا رو رب خودشون میگیرن، یعنی معبود اینا همین دنیاست، مربی اینا همین دنیاست. فلعبت بهم و لعبو بها، دنیا با اینا بازی میکنه، اینا هم با دنیا بازی میکنه. و نسو ماوراها، ماورای دنیا رو کلن فراموش میکنن. نسو هم به معنای فراموش کردنه، هم به معنای ترک کردنه. ماورای دنیا رو فراموش میکنن، آقا خدایی هم هست فراموش میکنن. سلا فنساه و منفسه، خدا رو فراموش میکنن، خدا هم اینها رو فراموش میکنه. خب رویدا، اندکی صبر، امهل امهالا قلیلا. رویدا اسم فعل، اینجا مفعول مطلقه، اندکی صبر منصوبه به خاطر اون فعل محذوف، امهل امهالا قلیلا، امهل یه مهلت، یه کمی مهلت معلوم میشه، این خیلی طول نمیکشه. یسفر الظلام، به زودی تاریکی ها برداشته میشه، حجاب ها برداشته میشه. خب اینجا بحث رو ختم میکنیم، این تتمه ای داره این بحث که انشالله میگذاریم برای جلسه بعدی. از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق دعا و نیایش با خودش را عنایت بفرماید. خدایا به ما طول عمر با عزت و توأم با صحت و سلامت و توسعه در رزقهای مادی و معنوی عنایت بفرما. خدایا طریقی که ما داریم طی می‌کنیم، از تو می‌خوایم که طریق روشن باشه. خدایا ما رو از چراغ‌های هدایت، مناره‌های هدایت غافل نگردان. خدایا دنیا رو نهایت همت ما قرار نده، آخرت نهایت همت ما قرار بده. خدایا همه ما رو عاقبت به خیر بگردان. خدای ما توفیق تدبر و تأمل در مضامین این نامه و عمل به اون عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.